أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مرجعات غیر منصوص بحث مفصلی رو مطرح می‌کنند و عمدتاً ایشان در مرجعات غیر منصوص روی مرجعات دلالی تکیه دارند. ایشان به عنوان مقام رابع تقسیم بندی که میکنن میفرماین مرجحات دو قسمه، یکی داخلی یکی خارجی. داخلی عبارت است از هر مزیت غیر مستقلهی که در خود روایته، همه جهاتی که در خود روایته به ماهیه، کار به بیرون از روایت نداره. دوم مرجحات خارجی که امر مستقلیست خودش، از ولو این خبر هم نباشه در کار، اما از بیرون میتوانه نسبت به این خبر کمک رسانی کنه در دلالتش، حالا میخواد معتبر باشه مثل اصل یا کتاب، یا غیر معتبر باشه مثل شهرت. ایشون میفرماید چون شهرت رو ایشون در اصول معتبر نمیدانه اما در فقه معتبر میدانه. اما مستقل ایشون میفرمایند که یا اینکه مؤثر هست این مرجح مستقل در اقربیت احد الخبرین الى الواقع، مثل کتاب، موافقت کتاب که میگیم، و یکی هم ایشون میفرمایند اصل بنابر اینکه افاده زن بکنه میتوانه در اینجا به عنوان یک وجه مستقل کمک به روایت برسانه. و این نظر مرحوم شیخ در موارد و جهاتی است که مضمون روایت قابلیت داشته باشه که مطابقت با اصل داشته باشه. اصول مسلمه‌ای که ما داریم، حتی مسلمه که میگیم یعنی اصول معتبره‌ای که ما داریم، چون اصول معتبره ما یک اصول عقلائیه هست مثل اصول لفظیه، یک اصول شرعیه هست، هر دو هم اعتبار داره، که ایشون میفرمند بنابر افاده زن معتبر یعنی موضوع اعتبار شرعی باشه. ثم المستقل اما ان یکون مؤثرن او غیر مؤثر، یا اینکه نه مؤثر نیست، مثل اینکه این معنا که گفته میشه حرمت اولا هست اخذش از وجوب. اگر دو تا خبر داشته باشیم، یکی دال بر حرمت باشه یکی دال بر وجوب باشه، عده آمدن و گفتن روایت دال بر حرمت مقدمه. چرا؟ برای اینکه یک اصلی دارن در جای خودش که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، منفعت گیر آدم نیاد، حالا طوری نمیشه، اما مفسده آدم گرفتارش بشه او مصیبت داره. و این تقریبا یک امر عقلایی هم هست، این لازم نیست که دلیل شرعی داشته باشه، در بین عقلا همین معنا هست که حالا من نفعی گیرم نمیاد، ضرری رو من مرتکب نشم، آخه ضرر مصیبتش بیشتره تا عدم و نفع. خب ایشون میفرمایند که مثل این، یا اصل بناءً علی کونهی من باب تعبد ظاهری، اصلی که تعبد ظاهری باشه در مقابل اون اصل ظنی است. اصل ظنی مثل اصول عقلائیه که نوعاً اینا مفید ظن هستن، البته اصول شرعی هم که مفید زن باشن داریم، اما تقسیم بندی که ایشون میکنن یکی اصلی که اعتبارش از باب افاده زن باشه، یکی اصلی که اعتبارش از باب تعبد شرعی باشه، مثل براءت، مثل تخییر، تخییر شرعی نه تخییر عقلی. ایشون میفرمایند که این اصلا هست از اصول مستقله غیر مؤثر. ایشون بعد می‌فرمایند این که ما بیان فقط مستقل رو، مخصوصاً اونایی که مؤثر در خبر نیست، از مرجحات بدونیم، این لا یخرو من مسامحتن. حالا چرا این معنا رو می‌فرمایند، بعد این معنا رو حالا تقویت می‌کنند. این مرجحات خارجیه. اما مرجحات داخلی که ایشون ذکر می‌کنند، می‌فرمایند یا برمیگردد به صدور روایت، و این مرجحات دلالت میکنه که این خبر اقرب هست به واقع صدورن، این جهت رو ابعد از کذب هست. حالا تفاوت میکنه از نظر ایشون که این مرجحات برگرده به مرجحات راوی یا به مرجحات متنی مثل افصحیت. بعدم ایشون می‌فرمایند و هازا لا یکون الا فی اخبار الاحاد، چون در خبر واحد این حرفو داریم، اما در خبر متواتر دیگه صدورش قطعیه، دیگه در اینجا مرجح صدوری نیاز نداریم. فرض حالا اگر این اتفاق نمی‌افته، اما اگر بین دو تا خبر متواتر تعارض افتاد، اونجا دیگه مرجحات صدوری در کار نیست به اصطلاح. بله اصلا امکان نداره چنین چیزی. حالا اما ایشون این درجه اول خب مرجحاتی است که به صدور برمیگرده. مرجح دوم از نظر ایشون مرجحی است که به وجه صدور برگرده. مثال میزنن مثل مخالفت عامه. وجه صدور که ما میگیم قبلا عرض کردیم که وجه صدور این است که امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام بیان حکم واقعی باشه، حکم خارجی مورد ابتلاء. نوعاً مثال که بخوان بزنن اصالت الجهر رو میگن امام در مقام بیان تقیه نباشه، اما فقط این نیست، گاهی از اوقات امام در مقام تعلیمه. امام در مقام تعلیم لازم نیست همه موارد رو بگه. یک روز درسی که شما میاد یک بحث مفصل یک فصل مفصله، اینجا در یک روز که همه مطالب گفته نمیشه، اصل مطلب گفته میشه، استثناءاتی داره، جهاتی داره، اشکالاتی داره، اونا در جلسات بعد گفته میشه. ولذا اگر احراز شد که این راوی در مقام تعلیم از امام چیزی رو گرفته، این تفاوت میکنه با اون روایتی که صدورش در مقام استفتاء بوده، یعنی شخص رفته از امام مسئله پرسیده، الان مورد ابتلاشه، مثل مردم الان میان از ما مسئله میپرسن، از امام هم میرفتن مسئله میپرسیدن. خیلی از روایات، اکثر روایاتی که با داریم استفتائیه، یعنی روات مسئله میپرسیدن و امام جواب میدادن. منتها گاهی راوی مثل زراره آدم ملایی بوده، سوالات پخته میکرده. اما در جایی که ما احراز کنیم که امام در مقام تعلیمه نه در مقام استفتا، اینجا این احراز برای ما پیش میاد که امام در مقام بیان حکم به همه جهاتش نیست. مثال خوبش خب همین تقیه است. به هر حال امام مجبور بوده ملاحظه کنه از سلطان جور، قاضی جور و امثال اینها. این هم یکی. دسته سومی که مرحوم شیخ اینجا مرجح رو محسوب میکنه، اونایی است که برمیگرده به مضمون روایت، و این عمده است از نظر شیخ که حالا میگیم چرا. این مرجحات مضمونی، خب ایشون مثال واضحش رو که میزنه کل منقول باللفظ به نسبه الی منقول بالمعنا که روز گذشته هم گفتیم، این هست چون احتمال اشتباه در تعبیر وجود داره، این اقرب به واقع میشه. و ایشون باز مثال میزنه مثل مخالفت عامه، بناءً علی ان الوجه فی ترجیح بها فی اکثر روایات من ان خلافهم اقرب الی الحق. این حالا مثال تمام هست یا نه کار نداریم اینجا. و کد ترجیح به شهرت روایه، روایت رو از نظرشون شهرت رواییه، شهرت این روایت رو وقتی رفعات متعددی از امام نقل کردن، حالا یا امام مکرر فرموده یا افراد متعددی در مجلس واحد بودن، اینا آمدن از امام همه نقل کردن، اینها قوت در مضمون میاره. بله بله قبلا خود ایشون مثال زدن جزء مراجعات خارجی، قبلا خودشون مثال زدن. بله ایشون میخوان بفرماین منافات نداره، این از امور خارج از روایته که به روایت کمک میکنه. شهر روایت هم اونجا گفتن، تصریح کردندش، و اینجا هم خود مضمون رو تقویت کنه، تعدد راوی قوت بیاره در مضمون، حالا از نظر ایشون. بعد ایشون میفرمایند که همه اینها که ما گفتیم این انواع ثلاثه، یعنی ترجیح به جهت صدور، ترجیح به حساب جهت صدور و ترجیح به حساب دلالت، همه اینها کل، تعبیر شیخ اینه، کل اینها متأخر است از ترجیح به اعتبار قوت دلالت. این خیلی حرف عمیقی است که مرحوم شیخ در اینجا دارن. مقداری از این حرفی که اینجا دارن در بحثی که در جمع دلالی گفتیم گفته شده. بحثی که ما قبلا داشتیم در جمع دلالی، بحثی که داشتیم در انقلاب نسبت، همه اونها در همین مقام دلالته. شیخ می‌فرماید که اگر روایتی قوت دلالت داشت، بر کل مرجحات دیگر مقدمه. و این نکته مهمی است که عرض کردم بعداً عرض می‌کنیم، اینجا شیخ بهش تأکید می‌کنه. قوت دلالت حالا از هر راهی می‌خواد به دست بیاد، مقدم بر بقیه مرجحاته. یعنی حتی این روایت اقوا دلالتن هست اما مخالف کتابه، روایت دیگر موافق کتابه، این مقدمه بر او هست. اینو عنایتش فرمایید. شیخ اینی که میخواد فرماید التزامش عجیبه. یک روایت قوت دلالت داره، ببینید دلالت قوی داره، خب فرض این است در متعارضین هر دو تا به اصطلاح خبر حجت بودن دیگه، همه جهاتش تمامه که دست ما رسیده. یک خبر دارای قوت دلالته، اقوا دلالتن هست نسبت به خبر دیگر. اگر خبر دیگر موافق کتاب باشه، این مخالف کتاب باشه، اون موافق سنت باشه، این مخالف سنت باشه، اون موافق مشهور باشه، این مخالف مشهور باشه، حتی او اصدق باشه، این صادق باشه، او اوثق باشه، این ثقه باشه، او افقه باشه، این فقیه باشه، اقوا دلالتن اون روایتی که از قوت دلالی قوی تری برخوردار هست به او مقدمه. این ادعای بالایی است خیلی. بله. حالا من کار ندارم. بله حالا حضرت عالی اینو بفرمایید. شیخ در اینجا خودش تقسیم بندی کرده مرجحات رو، مرجحات سندی، جهت صدور، صدوری، جهت صدور، دلالی، شهرت، موافقت کتاب، همه اینا رو تو اینا آورده. اینجا خود شیخ صریحاً می‌فرماید و هذه الانواع الثلاثه، این مرجحات کلها متأخرتون عن ترجیح به اعتبار قوت دلاله. من کار ندارم، شما راه رو دارید باز. اجازه بفرمایید. آیا شیخ میگه اقوا دلالتن مقدم است بر موافق کتاب حتی اگر این مخالفه کتاب؟ خیلی تمام شد، تمام شد، بسیار خوب، بسیار خوب دیگه. مرادش چیه؟ مرادش واضحه. اینجا اقوا دلالتن مقدم است بر روایتی که موافق سنت باشه حتی اگر این اقوا دلالتن مخالف سنت باشه، حتی موافق عامه باشه او طرف مخالف عامه باشه. توجه فرمودید؟ ها، این نکته مهمی سر کلامشه، اینو باید بهش عنایت کرد که در اینجا قوت دلالت، قوتی که در مدلول این روایت میتونه داشته باشه، اینقدر اهمیت داره که بر همه مرجحات، چه مرجحات منصوص چه غیر منصوص، مقدم از نظر شیخ. خب حالا اجازه، جمع عرفی در اون مقام دیگه، ببینید شما این حرفو نزنید دیگه. در مقام دلالت وقتی میخوایم تمام بکنیم، اون وقت به جمع عرفی هم میرسیم، به انقلاب نسبتا میرسیم، اونا از مساد مولا همه جا اینجور نیست، همه جا جمع عرفی قوت دلالت نمیاره. حالا اجازه فرمایید اینا حوصله کنید ببینید، اینجا ما جمع عرفی میکنیم، خود شیخ مثال میزده، اگر روایتی داریم دال بر وجوب، روایت دیگر مقابلش دال بر مثلا کراهته، توجه فرمودی؟ اینا رو ما با هم جمع میکنیم، توجه فرمودی؟ خب اون کراهت رو با این وجوب چجور میخواییم جمع بکنیم؟ یه وقت هست این ور وجوبه، اون طرف استحبابه، روایت استحباب رو قرینه میگیریم که در اینجا اونی که مولا خواسته الزام نیست، قرینه میگیریم دیگه، توجه فرمودید؟ گاهی بین حرمت و کراهته، اونجا باز الزام رو قرینه براش قرار میدیم که مراد نیست، گاهی از اوقات بین وجوب و کراهت شد، اونجا چه میکنیم؟ وجوب و حرمت نیست که شما بری سراغ دوران ام بین محصورین. خب اینجا ما باید تشخیص بدیم دیگه چه باید بکنیم. حالا اجازه فرمایید حوصله کنید، حوصله کنید. بعد ایشان میفرمایند که خود ایشون توضیح میده مرحوم شیخ، میفرمایند اقوا دلالتن مقدمون علا ما هو اصح و سندن. ببینید این خیلی مهمه ها، یعنی ما یک طرف روایت صحیحه داریم، یک طرف روایت موثقه داریم، اما موثقه اقوا دلالتن هست، موثقه هست، اعتبار داره، او طرف اعتبارش بیشتره چون صحیح هست، اینه که اقوا دلالتن هست بر اون صحیحه مقدمه. و موافقاً للکتاب و مشهور روایت بین الاصحاب اقوا دلالتن بر همه اینا مقدمه. چرا؟ استدلالم جالبه، ایشون میفرماید لأن صفات الروایه لا تزیده على المتواتر، هر چقدر این عدل باشه، اصدق باشه، بالاخره مثل متواتر میشه، متواتر قطعی و صدوره. اینجا میفرماید حتی اگر یک خبری متواتره، این طرف خبر ثقه است، اما دلالت این اقواست، دلالت خبر ثقه، این بر اون خبر متواتر مقدمه، توجه بر اون خبر متواتر مقدمه، این ادعای ایشونه. این که میفرماید اینجا موافقت الکتاب لا تجعله اعلا من الکتاب، این بیشتر از این که نیست. بعد ایشون میفرماید ما خود کتاب رو با خبر ثقه میایم تخصیص میزنیم، ما میایم خود کتاب رو با خبر ثقه تقیید میکنیم، بنابراین در اینجا به حساب قوت دلالت، چون درخواست دلالت اقواست در جایی که گفتیم، حالا بنابر این مبنا، بنابر این ایشون میفرماید نتیجه این میشه که ما همون جمع دلالی که آقا فرمودند، اگر تعارض برگرده به تعارض بین ازهر و ظاهر، اینجا سراغ مرجحات نمیریم، اینجا خود روایت ازهر رو مقدم میکنیم بر ظاهر، چون ازهر قوت دلالت داره. حالا ایشون در وجهش وارد میشن، میفرمایند مسب به ترجیح، یعنی جایگاهی که موضوع ترجیح واقع میشه که ما میخواییم مراجعه کنیم به مرجحات، کجاست؟ جایی که جمع عرفی ممکن نباشه، یعنی جمع عرفی یعنی درست کردن دلالت، یعنی نفی کردن تنافی بین مدلول دلیلین، درست؟ این مقدم است بر ترجیح. مادام که جمع عرفی ممکن هست، روایتین موضوع ترجیح اصلا نیستن. خب این قبلا هم فرمودن، اینجا حتی در دوتا کلام، دوتا خبری که هر دو مقطوع و صدور باشن، توجه فرمودید، علا غیر جهت تقیه، حتی در دو جزء از کلام واحد هم این معنا هست، این جمع عرفی کلام واحده، دو جزءش تنافی میزنه به قول معروف، این معنا هست، چون در خود خبر این مرحوم شیخ که تعبیری داره که تکرار میکنه، میگه ما وقتی به دوتا خبر میرسیم، این دوتا خبر رو مثل دو جزء از کلام واحد باید حساب بکنیم، هر دو از امام حجت هست دیگه، در از نظر ظاهری از امام صادر شده، بنابراین باید بین دو جزء از کلام واحد تنافی نباشه. ممکنه این تنافی که دیده میشه من میبینم واقعا وجود نداشته باشه، آها بدوی باشه، من با این دیدگاه باید وارد بشم، ولذا با این دیدگاه عام، خاص، مطلق، مقید، نص، ظاهر، از هر ظاهر، همه اینا تکلیفش معلوم میشه، اینا تنافی ندارن. این نکته رو ایشون زیاد تکرار میکنن، ولذا ایشون میفرمایند اگر ما گفتیم این دوتا کلام دوتا خبر اصالت الجهت درش تمامه، من غیر جهت تقیه صادر شده و سیرورت ما کل کلام الواحد علاما هو مقتضا دلیل وجوب تعبد به صدور خبرین، دلیل تعبد بیه حجت دیگه. ایشون میفرمایند اگر اینجور شد یدخل فی قولهی، این روایاتی که قبل داشتیم و انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، معنای کلام ما رو بفهمید، دقت کنید در کلام ما تا آخر روایت. یا امام میفرماید فی کلامنا محکمن و متشابهن فردو متشابهها الى محکمها، متشابه رو به محکم بزنید، یعنی اولا تشخیص متشابه بدید در کلام ما، اهل تشخیص باشی، محکم رو تشخیص بدید، بعد متشابه در کلام ما رو حمله بر محکم کنید. بنابراین ایشون می‌فرمایند مورد سوال از علاج از مرجحات مختص است به جایی که دوتا متعارض، دوتا خبر متعارض صدورشون تمام باشه و از هیچ جهتی از این معانی اشکال نداشته باشد و مراد از اینها به هیچ وجهی واضح نشه، یعنی تنافی مستقر بمانه. ولذا قبلا هم هی میگفتیم ما ادله به اصطلاح روایاتی در ترجیح وارد شده موضوعش تعارض مستقره، تعارض مستقر یعنی نه تعارض بدوی، اون تعارضی که با دقت رفع میشه با جمع عرفی رفع میشه، این تعارض مستقر نیست. خب ایشون میفرماین خب این خارج از بحث ماست، این ظاهر و اظهر. حالا این معنا که ایشون میفرماین ادعایی که میکنن که ادعای بزرگیه و مهمم هست که ایشون میخوان اقوا دلالتن بین الخبرین رو مقدم کنند بر حتی روایت موافق کتاب، حتی مخالف سنت، حتی روایت متواتر. خب عنایت فرمایید، اقوا دلالتن حتی بر روایت متواتر مقدم هست. مرحوم شیخ میفرماید ما ذکرنا کأنهم ما لا خلاف فی، این فقط حرف ما نیست که بگید این شیخ میگه، نه این خلافی درش نیست، کما استظهر بعض مشایخنا المعاصرین، مرادشون مرحوم سید محمد طباطبایی سید مجاهد در مفاتیح. بعد میفرماین و یشهد له ما یظهر من مذاهبهم فی الاصول و طریقتهم فی الفروع، هم مبانیشون در اصول اینجوره، هم روش استنباطی که در فقه به کار گرفتن همینه. این دلیل میارم برای خودشون. بعد ایشون چند تا نکته ذکر میکنن که شما که اهل مطالعه هستید ممکنه خلاف حرف ما رو در بعضی از کلمات ببینید، اما توجه داشته باشید که حق با ماست. از جمله ایشون میفرمایند که از بعضی از عبارات جناب شیخ در استبصار، خب مرحوم شیخ آدم متتبعیه، در استبصار شیخ طوسی مطلب غیر این که ازش برمیاد که ترجیح بالمرجحات حتی یلاحظ بین النص و ظاهر فضلا عن الازهر و ظاهر، یعنی حتی اگر یک روایت ظاهر بود که ازهر بود اینجا باید اعمال مرجحات بکنیم. این عبارت مرحوم شیخ ایشون نقل میکنه، عبارت شیخ اینه و ان کان هناک ما یعارضه فینبغی ان ینظر فی المتعارضین فیعمل علی اعدل الرواد فی الطریقین و ان کان سواء فی العداله سواء في العداله عمل على اکثر ربات عددن. اکثر ربات عددن که ایشون میفرمایند یعنی اکثر واسطه نیست ها، یعنی ربات متعددی روایت رو نقل کرده باشند، نه اینکه وسائطه، چون قبلا گفتیم قلت واسطه جز مرجحات نسبت به کثرت واسطه. بله. و این کانا مساویین فی العدالت و العدد و کانا آریین عن جمیع القرائن التی ذکرناها نظره. حالا نگاه میکنیم، فإن کان، کلام شیخ طوسیه، فإن کان متا عمل به احد الخبرین امکن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التعویل کان العمل بهی اولا من العمل بالآخر الذی یحتاج مع العمل به الى طرح الخبر الآخر لأنه یکون العامل بهی عاملا بالخبرین. خب این نکته رو ایشون شیخ میفرماید که اگر در اینجا عرضم به حضورتون که از این قرائن نتونستیم نتیجه بگیریم، یعنی این قرائنی که ذکر کردیم، مرجحاتی که ذکر کردیم، حالا میایم سراغ این معنا که آیا میشود در اینجا به روایت جوری عمل بکنیم، به اصطلاح نحوهی عمل بکنیم که امکان عمل به روایت دیگر هم ممکن باشه، یعنی این روایت جوری ما معنا بکنیم، مدلولش رو جوری بگیریم، حتی می‌فرمان به ضرب من تأویل. تأویل یعنی معنای خلاف ظاهر. ببینیم آیا ممکنه این ظاهر مراد نباشه، ممکنه خلاف ظاهر مراد باشه، چون هم این روایت حجت، هم اون روایت، اصل اولیه این هر دو صادر هستند. اصل اولیه این است که هر دو اینها مثل دو جزء کلام واحد هستند. پس ببینیم آیا با یک نحوه معنا کردن ولو به تأویل میتونیم جوری مدلول رو ترسیم کنیم که با روایت دیگر تنافیش از بین بره، ولو جزئیاً تنافی از بین بره، که ما ناچار نباشیم خبر آخر رو بالمره طرحش کنیم و از کار بیاندازیم. حالا بله؟ بله. و ان کان الخبران یمکن العمل بکل منهما، کلام شیخ طوسیه، اگر دو تا خبر یمکن العمل بکل منهما و حمل الاخر على بعض الوجوه من التعویل، به هر دو عمل کنیم اما یکی از اینها رو جوری معنا کنیم که به این بخوره. دیدید خود شیخ هم در استفسار و تحذیف چه میکنه در مقام جمع؟ و کان لأحد التأویلین خبرون یعزده، اگر در اینجا خبری هم باش که اینو کمکش کنه، از بیرون یک روایتی داشته باشیم به داد این برسه، او یشهد و بهی علی بعض الوجوه، یا شهادتی در اون خبر خارجی پیدا بکنیم که این مدلول رو در این روایت تصدیق میکنه، اگر میتونیم این کار رو بکنیم. حالا شیخ میفرماید شهادتی، کمکی هم که روایت خارجی میکنه صریحاً باشه او تلویحاً، لفظاً باشه او دلیلاً، و کان الاخر و آریان انزالک، این روایت این شهود رو داره، اون یکی نداره، اون وقت کان العمل بهی اولا، اگر روایت اینجور باشه این عرضم بزرگتون که اولا میشه، به ما لا یشهد له شیء من الاخبار، در مقابل اون روایتی که شاهدی از روایات دیگر نداره این مقدم میشه. ولذا ما اگر این مرجحاتی که مرحوم شیخ فرمودن اگر به اینها نرسیدیم، بیایم خورد بشیم در داخل این دوتا روایت، اگر میتوانیم معنایی کنیم منافات نداشته باشه فبها، و الا اگر نشد ببینیم از بیرون روایت دیگری میتواند کمک کند به ما در معنا کردن این روایت، یعنی کمک مدلولش باشه. اگر روایت دیگر شاهد داشتیم که کمک بود و اون طرف مقابل ما اگر اونم کمک داشت، باز دوباره از اول باید شروع کنیم، اگر کمک نداشت عمل به این روایتی که معاذ از خارج خودش خبر داره، روایت داره، این مقدمه. بعد می‌فرماید جناب شیخ طوسیه و اذا لم یشهد لأحد تأویلین خبر آخر، اینو تأویل کردیم، خلاف ظاهرشو گرفتیم، اونم خلاف ظاهرشو گرفتیم، اما هیچ شاهد روایی از بیرون نداریم. و کانا محازیین، کان العامل اینجا مخیرن فی العمل به ایهما شا، اینجا تخییره، یکی از اینها رو اختیار میکنیم. من کار ندارم. ببینید حالا شما لا یرزا صاحب، و شما اینجا مقابل شیخ دارید حرف میزنید، شیخ طوسی، توجه فرمودید، شیخ طوسی آشنا به روایاته. عرض کردم یه نکته ای من عرض کردم، اونو بهش عنایت بفرمایید. گاهی از اوقات شیخ میخواد بگه شما ظاهری در روایت میبینید، ظاهر اینه، اما این ظاهر اراده نشده، خلاف ظاهر اراده شده. اگر میشه این تصویر رو بکنیم، خلاف ظاهر رو در این بگیریم، اون وقت اون خلاف ظاهر در این که ضرب من تأویل فرمود، تنافی با اون روایت از بین میره. این اولاست تا اینکه شما بیاید معنا رو به ظاهرش بزنید، اون روایت رو به کل حذفش بکنید. این حرف شیخه، توجه فرمودید. و دنباله این حرفه که اگر شما روایتی رو جوری میتونید معنا بکنید که تنافیش با روایت دیگر از بین بره، این کارو بکنید. شیخ داره میگه، حالا ما قبول میکنیم، یعنی داستان دیگه است، هنوز خود شیخ هم اینجا چیزی نگفته. ایشون این فرمایش رو در استفسار داره. کلامی بلافاصله بعد از این کلام مرحوم شیخ انصاری از ایشون در عده نقل میکنه، عده طول اصول. خب شیخ اصولی بوده دیگه، بین فقها سلف ما و اقدمین ما که نوعا اخباری بودن، شیخ اصولیه، سید مرتضی اصولیه، سید مرتضی در اصول ذریعه رو داره، مرحوم شیخ عده رو داره، عده طول اصول. در عده میفرماید و عمل اخبار اذا تعارضت و تقابلت فانه یحتاج فی العمل به بعضها، یحتاج فی العمل به بعضها الی ترجیح. خب ترجیح احتیاج داریم، و ترجیح یکون به اشیاء، منها ان یکون احد الخبرین موافقا للکتاب او سنت المقتوع بها. اینو خاطرتون هست، ما سنت رو که ترسیم میکردیم گفتیم این سنت ارتکازاتی است که در بین مسلمون ها هست، و بعد وقتی ما میخواییم بسنجیم با اون ارتکازات مسلمه میسنجیم، نه اون ارتکازات مشکوکهی که ممکنه دست برده باشن. این سنت مقتوعون بها نظر به اون جهت داره. والآخر و مخالفن لها فانه یجب العمل به ما وافقه هما و ترک العمل به ما خالفه هما و کذالک ان وافقه احد هما اجماع الفرقت المحقق خوز بالمجمع علی والآخر یخالفه وجب العمل به ما یوافقه فان لم یکن مع احد الخبرین شیء من ذالک و کانت فتیا الطائفه مختلفه. یعنی فتاوای واحدی بر اساس یک روایت نداشتن، فتاوا مختلفه، نظر فی حال روات هما. اینو عنایت بفرمایید، ایشون در تحصیب آمدن موافقت کتاب و موافقت سنت و اجماع شهرت رو مقدم بر صفات راوی قرار دادن، یعنی برخلاف مقبوله. احسنتم. فا این کانه احدر روایته این راویه ما راویها عدلن و جبل عمل و بها و ترک العمل به ما و ترک العمل به ما لم یروهی العدل و سنبین القول فی العدالت المرئیه فی هاز الباب. عدالت چیه؟ اونو بحث بکنی. فا این کانه رواتو هما جمیعن عدلین نظره فی اکثر هما رواتن و ترک العمل به قلیل روات. باز گفتم این اکثر روات واسطه نیست، یعنی شهرت روایی در واقع، یعنی تعدد نقل کنندگان کمک میکنه به ما. یک روایت رو روات زیادی نقل کردن، یک روایت رو روات کمی. و باز نکته ای که در اینجا در کلام شیخ اگر دقت کنید، ایشون بین اون شهرت فتوایی و این فرق گذاشته، هم شهرت فتوایی هم شهرت روایی هر دو رو در نظر گرفته. فا این کان رواتهما متساویین فی العدد و العداله املا به ابعدهما عن قول العامه و ترک العمل به ما یوافقهم. این آخر هم است. و این کان الخبران موافقین للعامه و مخالفین لهم نظر فی حالهما. یعنی وقتی از اینا دیگه ناامید شدید، یعنی دوتا روایت با این مرجحات هیچ کدامش قابل ترجیح نیست، قابل تقدیم نیست، بیایید حالا نظر کنیم به حال خبرین. اینجا ایشون آمدن نظر به حال خبرین رو مؤخر از این مرجحات قرار دادن. خب اینجا بعد در این مقام می فرماید فَإِنْ كَانَ مَتَا عُمِلَ، همون حرفی در استفسار داشتن، فَإِنْ كَانَ مَتَا عُمِلَ بِأَحَدِ الْخَبَرَيْنِ اَمْكَنَ الْعَمَلْ بِالْآخَرِ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَزَرْبٍ مِنَ التَّأْوِيلِ وَإِذَا عُمِلَ بِالْخَبَرِ الْآخَرِ لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ بِهَذَا الْخَبَرِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعَ الْعَمَلِ بِهِ الْعَمَلُ بِالْخَبَرِ الْآخَرِ. یعنی اگر به این معنای خاصی که میکنیم استناد بکنیم و عکس بکنیم، با اون روایت مخالف در نمیاد. یعنی این روایت مدلول قابلیت این معنا رو داره، قابلیت این تأویل رو داره، روایت دیگر قابلیت این تأویل رو نداره. در این روایت که قابلیت داره تأویل رو انجام بدیم که منجر به طرح اون روایت نشه. وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الاخر لان الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما وليس هنا قرينه على صحه احدهما ولا ما يرجح احدهما على الاخر فينبغي ان يعمل بهما اذا امكن و این لم یمکن العمل بهما جمیعا لتزادهما و تنافیهما او امکن حمل کل واحد منهما الا ما یوافق آخر الا وچن کان الانسان اینج الا وچن کان الانسان مخیرن فی العمل به ایهما شا. اینجا باز در نتیجه قائل به تخییر شدن. این کلام ایشون در عده است. شیخ خودمون میفرماین و هازا کلو کماترا. این دوتا مطلب، چه فرمایش شیخ طوسی در استفسار، چه فرمایش شیخ در عده، این قابل تصویر برای ما نیست به قول برو. یعنی ما کسی نیستیم که بتونیم این حرفا رو قبول بکنیم. خلاصش تا فردا انشالله.